رحمان رحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوستان همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. خدا را شاکریم که باز هم به ما توفیق داد خدمت شما عزیزان برسیم و امیدوارم که شب خوب و آرامی رو داشته باشید و تا انتهای برنامه انشالله بتونید ما رو همراهی بفرمایید. اما امروز هم جمعه بود و منتظران باز هم آقای خود رو نیافتند. دست به دعا برداریم و برای سلامتی امام زمانمون، برای آرامش قلب ایشون دعا کنیم و از خدا بخواهیم که آقا رو برای ما سلامت نگه دارند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن
كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
ان شاء الله که جزء کسانی باشیم که زمین ساز ظهور حضرت باشیم و به دست ما ان شاء الله دولت کریمه برپا بشه و قسط و عدل و داد همه جای عالم رو فرا بگیره ان شاء الله. امشب هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و مسلم رضای محمدی شاهرودی هستیم. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و آرزوی سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون خداوند متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد خدمتشون باشم. انشالله که آن چی مورد رضای خداست بر زبان ما جاری بشه و برنامه برای دوستان قابل استفاده باشه. موضوع بحث ما ویژگی های امام بود. ما از اصول کافی و از منابع مختلف اشاراتی داشتیم به ویژگی های امام. من بنا نداشتم که به جامعه کبیر هم مراجعه بکنیم، چون حقیقت اینه که بهترین و عمیق‌ترین و مفصل‌ترین و عالی‌ترین مباحث راجع به ویژگی‌های امام در زیارت جامعه کبیر اومده. جامعه کبیر منشور امام شناسی و معرفت امامه که دیگه اونجا معرفت امام اوج میگیره. خیلی از اون حد متوسط که ما میگفتیم نمره قبولی معرفت اونجا بالاتر میره. حالا برای اینکه اشاراتی بشه، البته ما این زیارت رو شهر کردیم، زیارت جامعه کبیر رو از شبکه 3 هم شبکه 3 تلویزیون پخش شده و تو سایتشون هست و تو فضای مجازی هم این بحثا هست، بحث شرح جامعه کبیر که حالا شده از رد معارف هم پخش بشه این بحث. اما حالا اینکه اینجا هم اشاراتی داشته باشیم، من فرازهایی از این زیارت رو خیلی خلاصه و فشرده خدمت دوستان میخونم. اصلا من اولش خب با این جمله شروع میشه، بعد از اینکه حالا تو دستورش داریم که شهادت هم گفته بشه، صد بار تکبیر گفته بشه، که وقت انسان با خوندن این فرازها دچار چیز نشه، خدا رو بشنو. البته اینجا وسط همین زیارت هم با شهادت تو خدا و رسالت انبیا و اینها هست. با این جمله شروع میشه، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. حالا خود سلام و السلام علیکم بحث مفصل لازم داره ازش میگذاریم. اینکه ائمه علیهم السلام اهل بیت پیامبرن، نه اهل بیت پیامبر، اهل بیت نبوت هم. یعنی همه انبیا رو شما جمع کنید میشه نبوت. و این اهل بیت هم غیر از اون اهل بیت، هم بیت اینجا خیلی حرف داره، هم اهل خیلی حرف داره. خب اینها اهل بیت نبوت هن، یعنی اساره نبوت، سلاله نبوت و خلاصه نبوت در اینها جمع شده. و موضع رساله اینها، یعنی امام ائمه علیهم السلام جایگاه رسالت هن. همه پیامبران اومدن رسالت رو تا پیامبر اعظم که رسول خدا پیامبر اسلام باشه به اکمال و تمام رسوندن. این مجموعه اگر بگیم در یک پکیج جمع شده، جایگاه این مجموعه امامه، آخرش به امام منتهی میشه. و مختلف الملائکه، اختلاف معنای آمده شده، رفت آمد در فارسی میگیم. این ائمه علیهم السلام محلی هستن که فرشتگان مرتب میان و برمیگردن، فقط شب قدر نیست که تنزل الملائکه و روح فیها به اذن رب هم کلهم سلامون هی حتی مطلع الفجر، نه اون تتنزل هست اصلش که استمرار رو میرسونه. فقط شب قدر نیست که امام مختلف ملائکه هست، محل رفت آمد ملائکه هست در کل ایام سال. اینجوریست، شما محل رفت آمد و آمد و شد ملائکه هستید. و محبت الوحی، اون محل حبوط وحی، محل سقوط نشستن وحی شما هستید. و معدن الرحمه، معدن رحمت شما هستید. به عبارت دیگه اون مظهر تام رحمت بی منتهای خداوند متعال امام علیه السلامه، معدن رحمت خدا. حالا پیامبر اسلام که بله اون کجای خودش که نکردن اونجا فرمود که ما تو رو رحمتا للعالمین قرار دادیم،
اما ارسلنا
که رحمتا للعالمین. اینا هم ائمه علیهم السلام هم معدن رحمت هم. و خزان العلم، گنجینه های علم، اصل گنجینه علم امامه، چون از حضرت آدم که علم آدم الاسما کلها ثم عرضهم علی الملائکه، اون اسمایی که خدا به در روایتی از درباره مولا داریم که هر کس میخواد به علم آدم نگاه کنه به علی بن ابی طالب نگاه کنه، همینطور تا میرسه به آخر همه پیامبران. امیرالمومنین اسلام اساره همه فضایل پیامبران بود از جمله علمشون. اون علومی که خداوند صلاح دیده که به بندگانش به غیر خدا، یعنی به مخلوق منتهی بشه، منتقل بشه، که به همه پیامبران منتقل شده، در پیامبر اعظم جمع شده و سر پیامبر اعظم به مولا امیرالمومنین اسلام و به بقیه ائمه علیهم السلام رسیده. اینها خزان علمن. و منتهى الحلم، شما اوج و اون آخرین درجه حلمید. البته حالا حلم اینجا فقط معنی بردباری خالی نیست، تمام فضائل در اوجش در شما موجود است، شما اوج همه فضائل هستید. و اصول الکرم، اصول الکرم، شما ریشه ها و اون ریشه های اصل همه بزرگواری ها و همه کرامت ها شما هستید. اون بل عباد و مکرمون، شما ریشه های همه بزرگواری ها و همه کرامت ها هستید. و قادت الامم، شما رهبران امت ها هستید، رهبران همه امت ها. اینجا خب طبعا ائمه علیهم السلام رهبری ظاهری امت ها رو نداشتن، چون نذاشتن مردم نتونستن استفاده بکنن از ائمه علیهم السلام، ولی رهبری باطنی رو داشتن که همون هدایت به امر باشه. پس به لحاظ هدایت به امر، بلی اینها قادت الامم هستن. و اولیاء النعم، شما در واقع همه نعمت ها به شما منتهی میشه و سرپرست و ولی همه، ولی نعمت همه بندگان خدا شما هستید. امام میشه ولی نعمت همه بندگان خدا. و عناصر الابرار، شما اون ریشه ها و بنیاد های همه نیکی ها به شماست، به شما برمیگرده. دعائم الاخیار، استوانه ها و ستون های همه خوبی ها و همه خوبان شما هستید. امام در واقع الگوی همه خوبانه. امام اون استوانه و ستون همه خوبی ها و همه خوبان عالمه. و ساست العباد، سیاست گذاری بندگان رو خدا به اینها واگذار کرده و انجام میدن ها، فقط صرف چیز نیست. اون سرس کردم که وقت بود ظاهری وقت بود معنوی هست. و ارکان البلاد، شما اون پایه ها و ارکان اون اساسی که ساختمان رو بند میشه که 4 تا رکن یا بیشتر، شما اون پایه های سرزمین ها هستید. و ابواب الایمان، شما درهای ایمان هستید. کسی بخواد به خدا ایمان بیاره از این راه باید بره. حالا تو همین زیارت داریم کنتم و صراط الاقوام. و امنا الرحمه، امنا الرحمان، شما امینان پروردگار عالم هستید. خدا تو همه بندگانش نگاه کرد برای اینکه کسان رو انتخاب کنه که بندگانش رو سوی او هدایت کنن. از اول عالم تا آخر عالم همه رو بررسی کرد، اینها رو برگزید، استفا کرد، چون اینها بهترین ها بودن. اینها برای دریافت پیام الهی و رساندن پیام الهی به بندگانش از همه امین تر بودن، ولی اینها رو انتخاب کرد شدن امنا الرحمن. و سلالت النبیین، اینها در واقع اساره و چکیده پیامبرانند. شما اونچه که همه پیامبران داشتن، همه نیکی هایی که همه پیامبران داشتن را اگه بخواد فشرده گیری بکنید، چشیده گیری بکنید، در امام پیدا خواهی کرد. همچنین خوبان همه دارن،
تو تنها
داریم. چون همه پیامبران از اول، نبیین از اول تا آخر داشتن سلاله و اساره و چشیده همه خوبی ها اونها بودن. و صفت المرسلین، صف همانه بخش خالصه، صافی یعنی خالص خالص. اون خالص همه پیامبران، اون صفات خوب صاف صاف همه پیامبران که جمع کنیم میشه امام. و عزت خیرت رب العالمین، شما عزت بهترین برگزیده خدا که پیامبر اسلام باشید هست. و رحمتان و رحمت الله و رحمت الله و برکات، رحمت خدا و برکات شما بر شما باد. حالا بعدا انشاءالله من چند فراز دیگه رو از اینا خواهم خون. السلام علی ائمه الخدا و مصابیح الدجا و علام الطغا، انشاءالله بعدا بیشتر خواهیم خوند. چند جمله رو، چند فرازی رو میخونیم فقط برای همین که یه آشنایی ایجاد بشه برای دوستان با این زیارت. عرض کردم که مفصل شما اونجا بحث کردن، دیگران هم شرح کردن، کتاب های هم مستقل نوشته شده، شرح های مستقل هم نوشته شده. که ما گفتیم عنایت داشتیم که از چارچوب شرح خارج نشیم. بعضی از این جمله ها رو میشه انسان درباره اش کتاب بنویسه، ولی ما در همون چارچوب شرح گفتیم. ان شاء الله اینجا هم چند جمله دیگه خواهیم خوند خدمتتون.
ان شاء الله. سپاسگزارم. خیلی ممنونم شما محمدی. خب دوستان عزیز، راه‌های ارتباطی رو زیرنویس کردن. از این طریقا میتونید با ما در ارتباط باشید. هم از طریق تلفن که سریع‌تر وارد استودیو خواهید شد، هم از طریق پیامک، و دوستان خارج از کشور هم از طریق سامانه فضای مجازی واتساپ میتونن با ما در ارتباط باشن و راحت تماس بگیرن و وارد استودیو بشن. ضمن اینکه سوالاتتون رو به صورت کلیپ صوتی هم میتونید بفرستید که اینجا دوستان پخش میکنن، جای محمدی پاسخگو خواهند بود. خب با سوالات پیامکی جای محمدی با اجازهتون شروع کنیم. 916-7302 گفتند که بعضی مواقع خوابها یا کابوسایی میبینم که به حدی ترسناک هستن که تا حالا هیچ فیلم یا صحنه‌ای به این ترسناکی ندیدم در بیداری. حتی در خواب از ترس صحبت میکنم و حتی غذاهای سبک در شب هم که میخورم باز هم این خوابها رو میبینم. آیا دعایی قبل خواب وجود دارد که انسان دوباره از این خوابها نبیند؟
از کنم که کابوس بخشش جنبه فیزیولوژی داره. خب باید به پزشک مراجعه بکنن، داروهایی بهشون میدن که اون بخش فیزیولوژیش و اون بخشی که نیاز به دارو خاصی داره یا دستعمل خاصی از نظر پزشکی داره، اونو باید پزشک تجویز بکنه و دارو بده. که گاهی این هست که برای کابوس داروهایی رو تجویز میکنه. بخش دیگه ای که به ما مربوط میشه از خودم که چند تا جهت میتونه داشته باشه. جهتش اینه که در واقع این کابوس ها به نوعی برمیگرده به ضمیر ناخودآگاه انسان، تو خوابون ضمیر ناخودآگاه انسان ظاهر میشه، باید اون ضمیر باید اصلاح بشه. حالا باید ببینه که چه دورهایی رو طی کرده در دوران کودکی و تا همین الان. برای درمانش و برای اینکه انسان این کابوس رو نبینه، من چند تا توصیه دارم می‌کنم خدمت دوستان. اولا که حتما به دوش راست بخوابن و به سمت قبله دمر اصلا نخوابن، به پشتم نخوابن، چون گاهی به پشت خوابیدن باعث اون فلج خواب بختک میگن و اینها، به خاطر اینکه انسان به پشت میخوابه. به سمت راست بخوابن، رو به قبله. همطور که اشاره کردن حتما سبکتر بخوابن، غذای سنگین ها زیاد نخورن، حتما معوذتین رو بخونن، با توجه هم بخونن قول اعوذ برب الفلق و قول اعوذ برب الناس رو، هم دو سه تا قول هو الله رو بخونن، آیت الکرسی رو بخونن و توی مبارکه تکاثر تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها طوری باشه که در حال ذکر خوابشون ببره، یعنی در حالی که دارن ذکر رو میگن در همون حال خوابشون ببره. حتما با طهارت بخوابن که خودش آثار و برکات فراوانی داره، یعنی با وضو بخوابن. و اگر بتونن ریشیابی بخونن که ببینن که حالا این کابوس از کجا سرچشمه میگرفته شده، اون وقت باز میشه ذکرهای دیگه هم گفت. یکی از بهترین ذکرهایی که میشه باعث دفع این گونه امور میشه، باز همون ذکر شریف لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.
خیلی ممنونم جای محمدی. سوال بعدی از 0870 همچین چیز را کدوم کشوره نمیدونم، چهار شماره آخرم 2049 سوال کردن که 12 نفر اهل تابوت چه کسانی هستند؟ آیا الان و در دوزخ برزخی هم تابوت هست که داخلش باشن، یا بعد از قیامت اونها رو داخل تابوت خواهند بود؟ و اگر الان در تابوت هستن، در هنگام رجعت آنها را از تابوت بیرون خواهند آورد یا خیر؟
از کنم که اهل تابوت که تو روایت اومده، خب افرادی هستن که از کنم خیلی مثل که خب بعضی هاشون مثل فرعون مثلا که از اونها هست و خب مشکلی نیست، اما بعضی هاشون رو خب با توجه به این که ممکنه که از مقدسات بعضی از گروه ها باشن، بعضی از پیروان ادیان اینها باشن، خب گفتن شاید خیلی صلاح نباشه. دوستان میتونن از طریق جستجو تو اینترنت مطلب پیدا بکنن، هست به جستجو خیلی مختصر میتونن پیدا بکنن. تو روایت هم اومده که حالا اینها کی هست، من به روایت هم با هم اختلاف دارن، خود روایت اختلاف هست. مهم این نیست که حالا کی تو تابوت باشه، مهم اینه که چه ویژگی هایی دارن. عمده ویژگیشون اون کفر و شرک عنادی و لج بازی در مقابل حق، که اینها رو اهل اون چیز میکنه، و ظلم به بندگان خدا. اما اینکه الان هم تو تابوت هستن یا الان تو برزخن بعدن میرن تو تابوت، این بسیاری این داره که ما بهشت و جهنم رو الان مخلوق بدانیم یا ندانیم. که ما میدانیم وقتی بهشت و جهنم الان مخلوقه و وجود داره، طبعا کسانی که اهل جهنمن تو جهنمن، کسانی که اهل بهشتن تو بهشتن. به عبارت دیگه و توضیح قضیه اینه که این الان و قبل و بعد و اینها مال دنیاست. ما که داریم تاریخ خانه دنیا که هستیم، میگیم که الان زمان این حرف ها. از اینجا که خارج شدید دیگه نه زمان به این معنا داره نه مکان. بچه مادامی که در رحم مادر هست، میگیم در رحم مادر، و در این حال در دنیا هم هست. همزمان که در رحم مادر هست، در دنیا هم چیه؟
هست.
وقتی هم که به دنیا میاد، باز تو دنیاست. الان برزخ ما رو احاطه کرده، بنابراین الان ما برزخیم. دنیا رحم برزخ حساب میشه و قیامت هم اون عالم هم کل برزخ رو احاطه کرده. پس الان کسانی که تو جهنم باید باشن تو جهنم هستن، و پیامبر هم در شب معراج دید افراد رو کسانی که تو جهنم بودن، نه پیامبر، اون حارث بن زید و حالا اون صحابی پیامبرم، بگو من میبینم اهل بهشت رو میبینم، اهل جهنم رو میبینم، تو سوره مارکه تکاثر هم داریم که کلا لو تعلمون علم الیقین لا ترون الجحیم. نه این که در آینده، همین الان اگر علم الیقین داشتن حتما حتما جهنم رو میدیدن. در خطبه متقین، خطبه 193 نهج البلاغه داریم که درباره متقین حضرت فرمود هم، یعنی هم متقین، و الجنت و کمن قد رآها و هم فیها منعمون، هم و ناره کمن قد رآها و هم فیها معذبون. اینها آتش جهنم رو میبینن، اهل جهنم رو میبینن، بهشت رو میبینن، اهل بهشت رو میبینن. بنابراین ما که معتقدیم که بهشت جهنم الان موجوده، پاسخ این سوال مثبته. یعنی الان ضمن این که در جهنم برزخ هستن، در اون جهنم هستن. آل فرعون در این حال که صبح و شب اون جهنم برشون عرضه میشه، الان تو جهنم برزخ هستن. یعرضون علیها غدوا و عشیا و یوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. که عرض کردم الان تو رحم مادره، در این حال تو دنیا هم هست. وقتی به دنیا میاد، میاد داخل دنیا. وقتی از دنیا میره، میره داخل برزخ. الان داخل برزخ هست، وقتی از دنیا میره، میره داخل برزخ. اونجا هم همینطور، آل فرعون الان تو برزخ هم صبح و شب آتش هم بهشون عرضه میشه، وقتی قیامت که شد میرن داخل همون جهنمی که هستن. بنابراین با این نظری که ما داشتیم، پاسخ این سوال مثبته که الان هم اهل جهنم تو جهنم هست.
بسیار عالی، سپاسگزارم. جای محمدی تلفن داریم. سرکار خانم طباطبایی سلام علیکم. خانم طباطبایی سلام علیکم. خانم طباطبایی گیرندتون رو کامل ببندید، صدای تلویزیونتون رو ببندید و فقط از طریق تلفن با بنده صحبت کنید. خانم طباطبایی
سلام علیکم.
سلام علیکم. صدای تلویزیونتون رو ببندید.
سلام علیکم.
صدای تلویزیونتون رو ببندید.
صدای خیلی ضعیفه.
بفرمایید.
الو. الو.
بفرمایید، بفرمایید. ما خدمت شما.
صدا شما رو من خیلی ضعیف دارم.
صدای تلویزیونتون رو ببندید، از تلفن با من صحبت کنید.
ببخشید، می‌خواستم از حاج آقا سوال کنم که اولا که می‌خواستم ببینم این جنازه‌ای که می‌برن، بعضی جنازه‌ها تون می‌رن، بعضی یواش می‌رن و کن میرن. اینو میگن که جاهاش نشونشون دادن که انقدر سریع میرن. یکی سوال هم این هست که میگن که حالا انسان وقتی دنیا میان خلاصه با ناراحتی و مشکلات و اینا رو، حالا این طبیعیه که تو قرآن هم اومده ما انسان رو با به اصطلاح سختی و اینا آفریدیم. بنی حیوانات که تو بیابونا هستن اینا چرا باید انقدر عذاب بکشن؟ یه غذایی که میخوان بخورن دنبال مثلا این چه کار بگردن و با سه مصیبتی بعضی های باید با مکافات چند تون برف و چیز رو جابجا کنن تا یک گیاهی پیدا کنن بخورن. به هر حال صدمه هایی که تو بیابون میخورن یکی. بعد هم آقا گفتن که برای عالم برزخ و چند بار مثلا چند جلسه ما صحبت کردیم. البته این جلسه ها رو من ندیدم، ولی الان مدتی که من مرتب میبینم این برنامه شما رو. ولی خب مخصوصا ببینم که ممکنه اون جلسه هایی که زمان برزخ رو تعریف کردید اینا رو دوباره تکرارش رو بذارین یا نه. خیلی ممنونم ازتون. من همیشه خلاصه در دعا میکنم شما رو، جلسه شما رو هم میبینم. انشاءالله موفق باشید.
خیلی ممنونم از تماستون. وقتتون بخیر.
خدا
نگهدارشون. خب اگه جنازه سری میخواید یه تلفن دیگه هم داریم، اونم بگیر ماجای محمدی بعدن صحبت کنیم. آقای باقری سلام علیکم.
بله بله سلام علیکم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام عرض کردم حاج آقا، خدا حفظتون کنه. و سلام خدمت حاج آقا محمدی که خدا حفظتون کنه که هر موقع سوال میکنیم به کامل جواب میدن. خدا همیشه شبکه ولایتی ها رو خدا حفظشون کنه که آگاهی میدن. من میخوام درس پس بدم. همه سوال میکنن، خوبه، خیلی جالب، ولی میخوام حالا درس پس بدم. این همه حاج آقا محمدی راهنمایی میکنم، این شاگرد خوبی هستم یا نه؟ خدا حفظتون کنه. من به بیشتر جا که میرم این صحبت ها رو میکنم، میخوام بیرم صحیح هست یا نه. میگم خداوند در همه راهمین انسان رو اشرف مخلوقات قرار داد بر اساس پنج اصل، یعنی 124 هزار پیغمبر بزرگان امامان آمدن این پنج اصل رو به انسان بگن که شما اشرف مخلوقات میشی یا نمیشی. حالا خیلی با قول ما رو عامیانه معرض میکنم خدمتتون. اول اول میخوان بلاته ببخشید زیاد سریع میگم که تلفن های دیگه وقت نگیرم اینا. اول اول شما باید به خودت برسی، خودت رو پاک دامن و طبق قانون خدا انجام بدی، هیچ مسئولیتی دیگه نداری. وقتی به خودت رسیدی، دوم به پدر و مادرت خدمت کنی. به پدر و مادرت خدمت کردی، همین دو اصل اشرف مخلوقات میشی. حالا اینا رو درست شدی، حالا اصل سوم پیش میاد. اصل سوم چی؟ تشکیل خانواده. خانواده میخواد تشکیل بگیری، زن بگیری و بچه دار بشی، اینا بار بر اساس اصل اسلام اینا رو درست تربیت کنی که در قرآن هم هست، تماما ذات انسان رو درست کنن. اصل چهارم پیش میاد وقتی به خودت رسیدی، به پدر و مادرت رسیدی، خانواده درست تشکیل دادی، تو حق نداری در خونت رو ببندی، باید برادر خواهر به امو پسر خاله پسر امو، تمام اینا رو از لحاظ عرفانی از لحاظ مادی بتونی به اینا برسی. اصل چهارم رو پیش اون بردار پیش میاد، یعنی کل محلت و کل جامعت و هر شخصی این میخواد اشرف مخلوقات بشه، خداوند در همه راهمین این شرایط. اصل پنجم تازه تمام اینا که انجام دادی اصل پنجم میاد. این ما الان به قول ما رو بینم به اتم و منابع زمینی و تمام ایناست که به جهان هستی شما پی ببری. خدای ارحم الراحمین چگونی خلق کردن، چگونه اون رو بشناسی. من هر جا میرم اینا رو بحث میکنم و به همه میگم اینه. و یه سوال دیگه هم که سری میگم میکروفون رو کی اختراع کرد؟ باور بفرمایید، خیلی قوز میخوام لوریوار بگم، میکروفون چه داشتی؟ میگم میکروفون رو، اولین میکروفون رو و صدا رو خداوند در همه رامین گذاشت در گلوی ما و دهان ما که درست حرف بزنیم، به تهمت نزنیم، دروغ نگیم، ریا به خداوند در همه را همین توکل کنیم. من این رو هر بزرگ رو دارم درست بزنم که حاج آقا محمدی رو من خیلی دوستش دارم و شبکه ولایت، ای کاش صدا و سیما یه همچین برنامه رو یک ساعت دو ساعت به جای یه فیلم های تکراری و یه همچین بلان دو ساعت جواب سوال مردم بره. دوران دوران سختیه، والله دوران دوران سختیه، به قول آقا ما جبر زاده از همه دنیا دارن ما رو یک سری هستن میکومن، هزاران شبکه صدا و سیما اینا هستن همه جای دنیا، دارن یک حکومت شیعه تشکیل شده. ما باید اعتقادمون رو زیاد کنیم، همسال حاج آقا محمدی ها، شبکه ولایت خدا حفظش کنه، حضرت آیت الله مکارم شیرازی که این همه محبت میکنن، خرج میگذارن که مردم رو آگاه کنن. من دیگه مزاحمتون نمیشم، میخواستم بگم حاج آقا محمدی بیشتر من راهنمایی کنن، انشاءالله خدا همتون حفظ کنه، پایدار باشید. ببخشید که
سلامت باشید،
زیاد صحبت کردم، فقط خواستم درس بخش بدم به خدا قدر.
بزرگوار، خیلی ممنونم،
خدا حافظ شما باشه، انشاءالله
خدا نگهدار شما باشه. آقای باقری بزرگوار، شبتون بخیر باشه، خیلی ممنون. خب جنازه‌ای که سریع میبرن،
نه اینکه اونا جوان باشن تون دارن
میبرن،
نه اینا رو متعهد نمیکنه.
بسیار، این حیوانات چه گناهی کردن انقدر سختی بکشن؟
حیوانا سختی نمیکشن، فطرتش همونه، گرگ لذتش به همونه که بدو دنبال گوسفند یا شکار و شکار بکنه، اسمش سختی نیست، اون همون ذاتش همونه، یعنی به همون ساختار وجودیش دنبال غذاش هست، به خدا هم به همشون روزی میده. تو قرآن هم فراوان داریم که هیچ موجودی نیست که مخلوقی نیست که خدا خلق کرده باشه مگر اینکه علی الله رزقها، چند جا تو قرآن آیه رو داریم. نه اونم سختی اسمش نیست، طبیعتش همونه، ما که از این طرف نگاه میکنیم میگیم چقدر دوید، نه اون ذاتن همونجوری میدوه. یا مثلا میگیم که فرض کنید که این حیوان گوسفندی که ما ذبح میکنیم چقدر وحشتناکه، چقدر بده، نه خیر، گوسفند برای همینه، گوسفند یه لحظه فقط اون تیزی چاقو رو حس میکنه، تمام، هیچ نگرانی و درد و رنج. به هر حال ما نباید خودمون مقایسه کنیم جا به جا، نه اونا نه سختی دارن نه ناراحتی دارن، راهش همونه و از همون راه هم به نتیجه میرسه.
بحثای برزخی رو فکر کنم دیگه با دوستان ما توی اتاق فرمان به من بگن. حالا
انقدر من در جریان هستم، سه بار پخش شدیم چیزا، برنامه سه بار پخش شده، هر بارم چون سه بار پخش میشه میشه نه بار دیگه. در این حال حالا من نمیدونم که باز اگر
توی آرشیف هست درسته؟
بله بله
بله. خب خانم طباطبایی بزرگوار، اگر خودتون میتونید، خودتون نمیتونید، از فرزندان و نواها کمک بگیرید، وارد سایت شبکه ولایت بشن، توی آرشیو برنامه‌های پرسمان اعتقادی اون قسمت‌ها هست. آقای محمدی توضیح دادن، فکر کنم جدا تیک برداری هم کردن.
نه، تو برنامه‌های شبکه ولایت چی نبود، تو برنامه پرسمان نبوده، برنامه مستقل بوده.
اصلا برنامه مستقلی
مستقل بوده.
بله، برنامه مستقل تو پرسمان هم گفتم اونجا.
نه، تو پرسمان ما 2-3 ساعت 4-5 ساعت، نه اونجا 35-6 دقیقه فقط برنامه همین.
اون برنامه خاصه، اون برنامه خاص مستقلی هست که اونجا میتونید برداری داشته باشید.
بعضیش به استودیو بوده، بعضیش با موجی بوده، بعضیش غیر موجی بوده.
بسیار خیلی ممنونم. آقای باقری، خودت، پدر و مادر، خانواده، ذوی القربی، جامعه، بعد خداشناسی. میکروفونم که خدا خلق کرد.
بله، حالا ذوق ایشون قابل تقدیره، ولی آنچه که ما از اهداف آفرینش میدونیم به این شکلی که هدف غایه آفرینش همون خداگونه شدن انسان هست و قرب الله و به خدا رسیدن و انا لله و انا الیه راجعون، انا الی رب کل رجعا، انا الی رب کل منتها، اون هدف غایه هست. اهداف متوسط که با نگاه های مختلف فرق میکنه، یکیش که حالا شبیه این هدفیست که ایشون هدف گذاری کردن اینه، اگه انسان رابطه خودش رو با خدا درست تنظیم کنه، اما خلق الجن و الانس الا
لیعبدون،
رابطه خودش رو با خودش درست تنظیم بکنه، رابطه خودش رو با بندگان خدا درست تنظیم بکنه و رابطه‌اش رو با محیط اطرافش درست تنظیم بکنه، این اهداف متوسط ما را به اون هدف غایی میرسونه. این 4 تا چون ایشون گفت فقط یکیش بود، همون رابطه با خلق خدا. حالا این خلق خدا ممکنه که پدر و مادر باشن، ممکنه همسر باشه، ممکنه همسایه باشه، ممکنه قوم خویشا باشن، همشون یک میشن. ما میگیم که نه، 4 تا رابطه را انسان باید خوب تنظیم بکنه. رابطه با خدا که در رأس همه هست، رابطه با خود، رابطه با بندگان خدا و رابطه با محیط اطراف. این البته یک نگاه در اهداف متوسط، وگرنه انسان از 4 بُعد درست شده، حالا 3 بُعد و یک مدیر، عقلی دارد و قلبی دارد و بدنی و روح و نفسی. اگر به تربیت این 4 بُعد رسید، تربیت اینها انسان رو به خدا میرسونه. چنانکه انسان باید 4 مرتبه رو طی بکنه: تسلیم حق باشه، یعنی مسلمان باشه، مؤمن باشه، به تقوا برسه، به یقین برسه. اگه این 4 مرحله رو طی کرد، انسان به مقصد برسه. از نگاه های مختلف این اهداف متوسط فرق بکنه. اما اونچه که ایشون گفتن، مثلا در قرآن داریم که هدف از آفرینش گفته عبادته، یه جا گفته امتحانه، یه جا گفته معرفت، یه جا گفته رحمت. اینا میشن اهداف متوسط. با عبادت انسان به خدا نزدیک میشه، از صلات و قربان و کل تقیه. پس از اون نگاهی که ایشون گفتن، اگر بخواد دقیق تر عالمانه بخواد این بحث مطرح بشه، شما بفرمایید که انسان اگر رابطش با 4 گروه درست تنظیم بکنه، به هدف غایی میرسه. اون 4 گروه هم عرض کردم: خدا و خودش و مردم و مخلوقات و محیط اطراف و حالا کل محیط دیگه، حالا محیط هم از محیط طبیعی و محیط عرض کنم که غیر طبیعی، همه محیط. اگه این 4 تا رابطه درست تنظیم بشه، انسان به مقصد میرسه.
بسیار عالی، خیلی ممنون جای محمدی. آقا فرهاد از بندر ماهشهر، حالا من نمیدونم این پیامک رو بخونم نخونم، میخونم اش دیگه جای محمدی. ایشون گفتن که من 35 سالمه و تو این مدتی که از خودم گرفتم، خب خانم‌های زیادی رو برای ازدواج رفتم و برای خواستگاری، متو راضی نشدن به نماز خوندن و رعایت رفتارهای اجتماعی اسلامی. همیشه به دنبال گزینه مناسب‌تر ازدواج رو به تأخیر انداختم، ولی خب پیدا نشد. خسته شدم از این همه خسران مجردی و ناپاکی‌هاش. نمی‌دونم با توجه به شرایطم و سنم رضایت بدم با یکی از همین خانم هایی که اینجوری هستن و قبول ندارن این چیزها رو ازدواج بکنن یا نه.
آخر کسی که ما در واقع داریم و اگه مؤمن نباشه که اصلا نباید ازدواج کنید، ولی اینکه انسان تا آخرش مجرد باشه، مؤمن نباید با غیر مؤمن ازدواج کنه. حالا یارم ادعای ایمان دارم ولی نماز نمیخونم، باز در واقع داریم که کسی که نماز نمیخونه بهش زن ندید، از زن نگیرید و الاخر. اما این که شما فرمودن که نمیشه، اینو ما قبول نداریم. انقدر زنهای مؤمن و متدین و مؤمن هستن، متعیم اقدر انسان باید توقعش رو بیاره پایین، سر توقع رو بیاره پایین. پیشنهاد ما اینه که شما با کمک مادر، خواهر، اقوام خانمهای اطرافتون یه لیست 15 نفره رو آماده بکنید. این لیست پیشه مد نظرتون باشه، اون ملاکه که خودتون میخواید و که فراوان هم هست، انقدر افرادی هستن که مخصوصا متاسفانه به خاطر به تأخیر افتادن ازدواج ما دخترهای زیادی داریم که در سن ازدواجن و نیازمند ازدواجن و ازدواج براشون فراهم نمیشه. حالا از طرف دخترها اگه این سوال مطرح میشد میتونم سخته که بخواد، ما از طرف آقایون که دیگه سخت نیست. شما یه لیست 15 نفر رو آماده بکنید، به ترتیب از هم بالا شروع کنید، در از یک هفته یا دو هفته کلهو بکنید، چون به تأخیر بیفته به این شکل به جایی نمیرسید. باید این لیست آماده باشه و شروع کنید سریع کار تمام بکنید. ما توصیه میکنیم که شما 40 روز صبح سوره مبارکه یاسین رو حتما بخونید. یک نمازی هست که حالا اون نماز هم برای همین که ازدواج زودتر فراهم بشه و توسط اون نماز استغاثه از زهرا سلام الله علیها هم مورد تایید هست، اونم خوبه. اما این 40 روز سوره یاسین خوندن هم خیلی خوبه. در این حال اون روشی که من عرض کردم رو حتما اجرا بکنید و سریع انشاءالله به نتیجه خواهید رسید.
سپاسگزارم، خیلی ممنونم. از همشهریای حضرت عالی حاج محمدی، آقای سید کمال طباطبایی فرمودن که امام حسین علیه السلام در چه فصل یا ماهی به شهادت رسیدن؟ این که گفته میشه زمستان حقیقت داره یا خیر؟
نه، الان که نرم افزارهایی هست که خیلی راحت حساب کنید. نرم افزارهایی هست که من زیاد دیدم توی که مثلا اون شما حساب کنید دهم محرم سال 61 هجری رو دقیقا به شما نشون میده چه روزی و چه فصلی از سال میشه. من یک حساب کردم یه موقع اینجوری به ذهنم میرسه که در اواخر چیز بود، شهریور بود اگه اشتباه نکنم، یه جایی خوندم که تو خرداد ماه بود، اینو خونده بودم ولی خودم حساب کردم با همون نرم‌افزاری که عرض می‌کنم به نظرم رسیدم به این که اواخر شهریور ماه. قطعا زمستان نیست، کاری نداره، شما الان در یک دقیقه میتونید حساب بکنید، تو اینترنت هست و تو همین تقویم هم هست، تو تقویم باد سبا که نمیدونم دوستان رو گوشی همراهشون دارن.
بله معمولا دارن.
آره، اون باد سبا یکی از چیزایی که یکی از اون امکاناتی که داره همین که چطور سالهای قمری به شمسی و شمسی به قمری تبدیل بشه، شما تو اون چیز خیلی راحت حساب کنید. و که به ذهن من میرسه همین تابستون بود، اواخر تابستون بود، اواخر تابستون یا اوایل پاییز هم اواخر تابستون بود، اواخر شهریور بود. در این حال شما حساب کنید، هم روزش مشخص میشه چه روزی از روزهای هفته بوده، هم دقیقاً اون تاریخ شمسیش مشخص میشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم جای محمدی.
حالا دوستانم تو اتاق فرما میتونن از طریق همین تقویم باد سبا،
آره اگر میتونن زحمت بکشن، دوستان بد نیست با اتاق فرمان ببینن که دست شما درد نکنه. آقای محمدی یه سوال مرتبط با این سوال اومده، میگه که چرا با توجه به این که امام حسین فرصت داشتن در کربلا چاه نکندن برای رسیدن به آب؟
چند نکته من از خونه خدمت دوستان. نکته اول این که گرچه آب از روز هفتم محرم بسته شد ولی تا شب عاشورا هم آب به خیمه ها آوردن، می آوردن. شب عاشورا حمله کردن، علی اکبر با 20 پیاده و 30 تا سوار حمله کردن و 20 تا مشک آب رو پر کردن آوردن و شب عاشورا آب تو خیمه ها بود. آتش از خونم که زمان روز عاشورا از زمانی که آفتاب بالا اومده بود بیشتر از ظهر به بعده،
نیمه های روز به بعده.
ولی شما مثلا از یاران امام حسین هرگز چیزی اونها تشنگی نمیبینید، حتی اهل بیت. بله، علی اکبر، اول فضل، خود آقا سید شهدا و از این به بعده که دیگه
بعد از ظهر بود،
بعد از ظهر به بعده که آتش خیلی چیز میشه. یه نکته دومی که اتفاق امام حسین علیه السلام در روز هشتم ذهن من میسوزه، هشتم بود، 19 قدم پشت خیمه ها برداشت جای نشون داد و چاه کندن و به آب هم رسیدن، آب بسیار گوارا و بسیار خوب. منتها اونچه در روایت داره اینه که خود آقا سید شهدا دستور داد این چاه رو پر کردن یا اینکه دشمن حمله کرد و پر کرد، هر دوشو داریم تو نقل ها. پس چاه امام حسین کند و به آب هم رسید، اما اینکه میگن دو متر سمت بکنی به آب رسید اینجوری نیست، ولی به هر حال امام حسین دستور داد چاه کندن، به آب هم رسید، آب هم آب خوبی بود ولی پر شده، چون مسلمه پر شده. حالا یا خود سید شهدا به خاطر اینکه به نوعی معجزه محسوب میشد و از امور خارق العاده بود دستور داد پر کردن، یا اینکه نه دشمن حمله کرد و پر کرد. نکته بعد که دوستان فراموش نکنن روز عاشورا چطور وضع چطور بوده، امام حسین میخواست دو رکعت نماز بخونه، نمیخواستن بیاد جلو دشمن نماز بخونه، که همون جلو خیمه ها هم داخل خیمه ها میخواست نماز بخونه، دشمن مهلت دو رکعت نماز رو نخوند که ناچار عده جلو امام حسین ایستادن. در این حال مثلا فرض کن اون نماز خوف، میدونی که نماز خوف روز عاشورا، انقدر اینها تیربارون شدن که اون سید ابن عبدالله که به محضی که امام حسین نماز سلام داد افتاد و شهید شد، و زهیر بن قین هم که نفر دوم بود فقط 13 چوب تیر تیره چوب تیر داد مقابل بدنش خورده بود. یه چنین وضعی بود، تیربارون که میکردن تیرها میامد داخل خیمه ها و گاهی لباس خانم ها رو پاره میکرد. وقت فرصت این که کسی بخواد تو این شرایط بخواد بره چاه بکنه و این شرایط جنگی، این فرصت ها نبود. این هم یک نکته که اینو فراموش نکنن دوستان که شرایطمون روز عاشورا باید شما از مقتل ها دقت کنید که وضع چجوری بود. ما یک کتاب داریم تحت عنوان اشک معرفت، نگاهی نو به سوگنامه آقا سید شهدا سلام الله علیه، اونجا این بحث اونجا توضیح دادیم و ترسیم کردیم شرایط اون زمان روز عاشورا رو. مطلب بعد این که اون چی که اینجا قابل توجه هست که حالا تو روایت هم ما داریم در سوره مکیه مریم اون کاف ها یا این گفتن این همین آتش کربلاست، در واقع صحنه امتحانی است، امتحانی که باید این امتحان برگزار بشه و هم اونها امتحان بشن، دشمنان اهل بیت امتحان بشن که یه چنین جنایتی کردن. خب از جنگ کسی جنگ داره نباید از این کارا بکنه، کارا آمریکا الان داره از این کارا میکنه بعد از 1400، هم اونا امتحان بشن هم اینا امتحان بشن. این یک نوع امتحان هم در کربلا بود.
بسیار خیلی ممنونم دوستان. دو اتاق فرمان حساب کردن شد 21 مهر.
21 مهر همین حدودا باید باشه،
شهریور و مهر، اواخر شهریور.
البته عراق این موقع گرماش خیلی زیاده.
بسیار
من فکر کنم اواخر شهریور باشه، حالا اینکه شما گفتی 21 مهر باشه،
روز شنبه هم بوده ظاهر.
بله
بسیار خیلی ممنونم. خب 362-0915 سوال کردن که آیا اصحاب کهف زنده هستن و همراه حضرت عیسی پشت سر امام زمان علیه السلام به نماز می‌ایستند و ما هم اینها رو خواهیم دید یا نه؟
زنده نیستن ولی در دوران رجعت بر می‌گردن. که در دوران رجعت بر می‌گردن زنده نیستن، مرده هستن، تو عالم برزخ هم بر می‌گردن به دنیا. اصحاب کهف هم در روایت داریم که جزء رجعت کنندگان هستن. پس ضمن این که رجعت خواهند کرد چون که در روایت اومده، اما الان زنده نیستن، که بعد از اینکه اون جریان مشخص شد خودشون از خدا خواستن که بمیرن و مردند، و چون که قرآن میگه همون جایی که بودن رو اونجا رو قبرشون قرار دادن و مسجدی بنا کردن رو قبرشون و دیگه مرده بودن. یعنی بعد از اون که بعد از 309 سال اومدند و زنده شدند و از خواب بلند شدند و مردم فهمیدند که معادی هست، اصل قضیه برای همین بود، دوباره باز از خدا خواستن که جانشون رو بگیره و مردن دیگه و مردن، ولی بر میگردن. اما اینکه شما هم میبینیشون، انشالله میبینیشون، اگر شما هم جز یاران امام زمان باشید در دوران رجعت برگردید انشالله شما هم اونها رو خواهید دید، چون وقتی که دوران ظهور ادهی که بر میگردن، حالا اگر در زمان حیات شما باشه انشاءالله که ما هم همین دعا میکنیم که هرچی زودتر امام زمان ظهور کنه، خب بله شما خب یه رجعت میکنن و هم خواهید دید. اگر بعد از رحلت شما هم باشه، خب اگر دعای عهد رو بخونید 40 روز انشاءالله اون وقت بر میگردید. اونجا میگیم که اللهم من حال بینی و بین حال موت الذی جعلت حال عباد خلقه حقا مقضیا فاخرجنی من قبری معتزلا کفنی شاهرا سیفی مجررا قناتی. انشاءالله که برمیگردید و انشاءالله خواهید دیدیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمدی. استراحت کوتاهی بفرمایید، دوستانم تصاویری رو ببینن، برمیگردید در خدمتتون خواهیم.
على خد دموع الشوق الجري العذا تباغتني امام البدر في الليل معاناتي بكاء القلب من طول الغياب وأسئلتي. الفجر في الليل الحزين معاناة في بكاء القلب من طول الغياب وأسئلتي أراب أنت يا ابن الأكرمين ما بين اعتذاراتي أسراب السنين ترجو يومك الآتي يا ضوء اليقين ما بين اعتذاراتي أسراب السنين ترجو يومك الآتي يا ضوء اليقين حزني حين تنساني كلما هم الدعاء مني يطلب الإجابة ينحني إليك بحر حزني يذرف العتابة كلما هم الدعاء مني يطلب الإجابة ينحني إليك بحر حزني يذرف العتابة يا أنيس وحدتي يا مدار لهفتي يا أنيس وحدتي يا مدار لهفتي عن سؤال أدمعي وجفني لم أجد جوابا بقلبي يا طبيب الروح للشوق احتجا وفي صدري أفاق البوح كالجرح العميق فهبني يا أمير الحب من ماء الغمام وخذ مني صدى الأمواج والقلب الغريق هل تركت أعمالي أم كانت عناها يا شلال آمالي يا وعد السماء هل سرتك آمالي أم كانت حناء يا شلال آمالي يا وعد السماء يا نجم الهدايات مع الخشوع مدمعا سخينا ليت ما نما من الدموع كان يا سمينا كي أبثه مع الخشوع مدمعا سخينا وحدها بنبرتي تستفيق عبرتي وحدها تستفيق عبرتي تشعل الدموع كالشموع سيدي حنينا.
خیلی ممنونم از اینکه همچنان با ما همراهی می‌فرمایید. در خدمتتون هستیم از برنامه زنده پرسمان اعتقادی از شبکه ولایت. خب بریم ادامه سوالات از آقای محمدی بایزه شما. دوست عزیز اونای احمدی از دانمارک سوال کردن که خواستم بدونم که آیا خداوند برای جنها نیز یک پیامبر جداگانه فرستاده؟ اگر اینطور نیست چرا در قرآن سوره انعام آیه 130 طور فرموده که در قیامت خطاب میرسه ای گروه جن و انس آیا برای شما از جنس خودتان پیامبری نیومده که انوار آیات ما رو بر شما میخونده.
بله، همین آیه و بعض از آیات دیگه باعث شده که بعضیا بگن که اهل که جن هم از جنس خودشون پیامبرانی دارن. از اون طرف خب ما روایت داریم که جن به پیامبران انسان ایمان آوردن، مثلا به حضرت موسی ایمان آوردن. آیه قرآن هم داریم، در قرآن هم داریم که میگن بعد از قرآن کتاب آسمانی دیگری، بعد از تورات کتاب آسمانی دیگری نازل شده، آیات مثل جن و آیات دیگه که در قرآن هست، و اینکه اینها گفتن ما به پیامبر اسلام ایمان آوردیم و روایت هم در این زمین خیلی زیاد هست، اینها با اون مطلب همخوانی نداره. بر اساس اون آیه، ظاهر اون آیه و آیات دیگری که با ظاهرش نه نصش، حکایت از این داره که اونها از جنس خودشون پیامبرانی داشتن، ولی آیات دیگر و روایات صریح دیگه داریم که نه، اونا ملزم بودن که به پیامبری که از جنس انسان هست ایمان بیارن. جمع این دو دسته روایت بینه که خب اگر ما پیامبران و پیامبران تبلیغی و تشریعی بدونیم که همینجوری هم هست، چنانچه علماء امت آخرالزمان میشن پیامبران تبلیغی این امت، اونا هم میشه که از بین اونها هم از جنس خودشون مبلغی داشته باشن که اونها میشن علما، میشن پیامبران تبلیغی شد. پس پیامبر صاحب شریعت داشته باشن خیر، اما مبلغین از خودشون داشته باشن بلکه اینکه پیامبر فرمود که علما امتی که انبیا بنی اسرائیل، اینا پیغمبر به معنی که بخواد بهشون وحی بشه و شریعت داشته باشن که نیست، به این معنی است که مبلغ آیین پیامبران صاحب شریعت هم. به این معنی میشه گفت اون هم برای خودشون پیام آورانی و مبلغینی دارن که اونها رو، چنان که در روایت هم داریم که حاکمانی دارن که مثلا در زمان مولا امین علیه السلام در حالی که حضرت رو منبر داشت سخنرانی میشد، یک اژدهایی وارد مسجد کوفه شد، یه عده فرار کردن، یه عده خواستن حمله کنن با این اژدها، حضرت هم کارش نداشته باشید، اومد و فقط دیدن که لبهای حضرت تکان میخوره و این وقتی رفت پرسیدن چی بود، گفت که فرمود حضرت که ایشون که از حکام جن بود، اومد گفت پدرم رئیس طایفه بوده، حاکم بوده، از دنیا رفته و منو جانشین خودش تعیین کرده، من آمدم از شما اجازه بگیرم که شما اجازه میدید من هم قائم مقام و جانشین پدرم باشم، که امام فرمود من بهش اجازه دادم که بره و بهش گفتم چیکار کنه. از این دسته باید ما داریم که اون دری که اجده ها وارد شده بود اسمش باب الثعبان بود، که بعدها از آن معاویه بردن یه فیل اونجا خوابوندن مدت ها که مردم فیلو ببینن و بگن باب الفیل که الانم هست. از این دسته باید تحمیده میشه که بله اینها حاکمانی دارن، مبلغینی دارن که آیین الهی رو بهشون میرسونه. اما این که چرا باید اینها به پیامبر انسان ایمان بیارن، چون به لحاظ ظرفیت‌های روحی و ظرفیت‌های معنوی انسان مقامش از جن بالاتره، هم در قرآن داریم کرمنا بنی آدم با خرش فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، هم آیات دیگری هم داریم، یعنی جاعلان فی الارض خلیفه، ارض اونم تو ارض زندگی میکنن دیگه، پس آدم خلیفه خدا بر روی زمینه، در این حال که جن هم بودن، قبل از آدم هم بودن، چون آفرینش جن قبل از انسان بوده، یعنی قبل از اینکه انسان آفریده بشه اونها بودن. و در اون ماجرای چیز هم داریم، در ماجرای سلیمان هم داریم که قال افریت من الجن انا آتیش بهی قبلا تقوم مقامش و قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیش بهی قبلا یرتد الیک طرفک، این قدرت روحی و معنوی انسان رو میرسونه. به این اعتبار نمیشه که اونها پیامبری داشته باشن که بخواد مثلا در حد پیامبر انسان باشه، چون تأکید میکنم که انسان به لحاظ معنوی و به لحاظ روحی و روانی جایگاهش بالاتر از همه مخلوقاته، فرد انسان حتی از فرشتگان هم بالاتره، اما نوع انسان نه، نوع فرشتگان از نوع انسان بالاترن، ولی ظرفیت ها بالقوه انسان میتونه از فرشته ها هم بالاتر بره، این ظرفیت وجودی رو جن نداره. شاید یه بار من خدمت سنت کرده بودم که اگر یک منحنی رست کنن، یه محور مختصات رست کنن که اون محور ارزها رو چیز دارن، محور حیوانیت، محور طولها رو هم بزنن محور انسانیت، بعد چهار گروه رو این منحنیشون رو این محور مختصات ترسیم کنن، حیوانات، انسان، جن و فرشته، خواهند دید که ظرفیت وجودی انسان هم در جهت منفی سقوط، هم در جهت مثبت، هم از فرشته ها بیشتره، هم در جهت سقوط هم از حیوانات هم خیلی پایین تر میده. این منحنی که ترسیم کنید خواهید دید که اون منحنی که جن داره به حد منحنی انسان اساس معنوی نمیرسه. بله لحاظ جسمی اونها از ما قوی تر و چابک تر و سریع تر و مقاوم ترن، ولی از لحاظ معنوی نه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. از کرج تماس داریم. سرکار خانم نصیری، سلام علیکم.
سلام عرض میکنم خدمت مجری محترم و استاد دانشمند حاج آقا محمدی بزرگوار.
علیکم السلام.
من 4 تا سوال کوتاه داشتم از حضورتون، سریع میپرسم که وقت برنامه‌تون گرفته نشه. سوال اولم اینه که علت امام بودن حضرت اسحاق و حضرت یعقوب چیه که به جز پیامبری به مقام امامت هم رسیدن؟ سوال دومم هم اینه که فرق انبیا با رسولان چیه؟ یعنی چه تفاوتی بین نبی با رسول هست؟ سوال سومم هم اینه که حضرت عمران نبی پدر حضرت مریم هستن یا پدر حضرت موسی؟ سوال آخرم هم اینه که تو دعای شب عرفه که میخونیم، یعنی اینجوری شروع میشه و به حق اسم الذی کتبته علی سرادق العرش که میشه و به حق آن نامت که نوشتی آن را بر سراپرده عرشت پیش از آفرینشت خلق و دنیا را و خورشید و ماه را به 2000 سال، لطفا میشه استاد این قسمت رو توضیح بدن؟ چون من اصلا معنی و مفهوم این قسمت رو کلا متوجه نمیشم.
دعای چی فرمودید؟
دعای شب عرفه.
بسیار
خیلی ممنون از برنامه عالیتون. التماس دعا. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. متشکرم از تماس. حضرت اسحاق و یعقوب چه امام بودن؟
تو هم آیه داره که لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون. علت این که وجعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون. آیه 73 سوره انبیا این مطلب رو اونجا داره. چون دو جا این بحث اومده که در آیه 24 سوره بقره اومده که هم در 73 سوره انبیا اونجا داره. علت امام کسیست که این قدرت داشته باشه که ملکوت رو نگاه بکنه و هدایت و امر داشته باشه. و جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا، بعد از این که میگه از ابراهیم و فرزندانش تا میزه بینجا میفرماد و جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا. چرا؟ لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون. آوردن دوستان و جعلناهم
منهم
ائمتا یهدون به امر لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون. علتش این بود، این که اینها بردبار بودن به اون معنای عمیق کلمه و به مرتبه یقین رسیده بودن. برای اینکه مرتبه یقین برسن باید قبلا ملکوت رو دیده باشن. داریم که از خودم که و نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض لیکون من الموقنین، ما ملکوت آسمان و زمین به ابراهیم نشون دادیم تا چی بشه؟ تا به یقین برسه. حالا اینکه به یقین رسیدن پس معلومه که چیه؟
دیده،
ملکوت آسمان و زمین رو هم دیدن.
بسیار عالی. فرق انبیا و رسولان.
رسول کسی است که علاوه بر اون خبردار بودن، اون مقام ویژه‌ای که باید داشته باشه، یک رسالت الهی هم باید داشته باشه. یک وظیفه خاص، مثلا تشکیل حکومت یا رسوندن مطلب خاصی به مردم اینا داشته باشید. نبی یا از نبعه هست، یعنی کسی خبر مهمی داره، یا از نبوه هست، یعنی کسی مقام بالایی داره. وقت نبی صفت مشبهه، یعنی کسی که این خبر همواره خبر مهم رو همیشه داره، یا کسی این مقام ویژه رو همیشه داره. خب این مقامی که داره دیگه رسالت خاصی هم نداره. اما همین شخص اگر علاوه بر اینکه این خبر مهم رو داره، یه رسالت هم بهش محول بشه، مثلا تشکیل حکومت یا رسالت خاصی که باید داشته باشه، میشه رسول. به این اعتبار به لحاظ مفهوم رسول اعم از نبیه. رسول کسی است که هم خبر داره هم اون رسالت رو داره. نبی اخصه، اما به لحاظ مصداق نه. به لحاظ مصداق از کنم که برعکس میشه، یعنی از 124,000 پیامبر 313 نفرشون رسول بودن، بقیه نبی بودن. 313 نفر که شما جدا کنید، اینها از کنم که مصداق کمتر میشه، مفهوم بیشتر. مفهوم نبی مفهوم رسول از کنم بیشتر از مفهوم نبی است، ولی مصداق رسول چیه؟ کمتر از مصداق نبی است. این درست عکس هم هست. پس فرقشون این شد که رسول سطح خاصی داره، یک، و دو تعدادشون کمتر هست، 313 نفرن، و سه در واقع داریم که نبی کسی است که از کنم که در خواب بهش وحی میشه یا در بیداری، ولی فرشته رو نمیبینه، ولی رسول در بیداری بهش وحی میشه و گاهی رو فرشته رو هم میبینه.
پدر مکرم حضرت موسی و حضرت مریم چی
هستن؟ نه، هر دوشون عمران هست، اما اینها با هم فاصله داشتن. بین حضرت عیسی و حضرت مریم، بین حضرت موسی و حضرت مریم قریب 1700 سال فاصله هست. هر دوشون عمران بود، پیغمبر هم نبودن. نه پدر حضرت موسی پیغمبر بود، نه پدر حضرت مریم. بله، هر دو اسمشون عمران بود، ولی فاصله بیش از 1000 سال اینها دارن و نمیتونن یکی باشن.
دعای شب عرفه، حالا دوستان بتونن اون دعا رو بیارن ها.
پاسخ سوال اینه که در واقع همه عالم تجلی اسماء و صفات خداست. کل این نظام آفرینش رو ملاحظه می‌کنید، و حالا است هر چی است عظمت بیشتری داشته باشه، هرچی که اسم در مقام های بالاتر باشه، اون از کنم آثار و پیامت هاش و نتایجش بیشتر میشه. طبعا اون اسمی که قبل از اینکه عالم رو خلق کنه اون اسم برسه، اون 2000 سال هم معنی 2000 ساله چیز نیست، چون وقتی زمین نیست، آسمان نیست، 2000 سال معنی نداره که، فقط میخواد تقدم برسونه. اونم تقدم رتبیست اونجا، از باب تشبیه معقول محسوسه که برای اینکه انسان متوجه بشه. اون اسم مقدم بر همه عالم هست و همه عالم چیزی جز تجلی همون اسم نیست. اون اسمی که وقت تجلی میکنه میشه آفرینش، پس میشه اول، همون اسم اول. این اسم باعث آفرینش کل عالم میشه. این بحث البته بحث خیلی دقیق و بحث بسیار لطیفی هم هست که نداشته باشن دوستان که کل نظام آفرینش چیزی جز تجلی اسماء و صفات خدا نیست. یعنی وقتی که اسم جواد تجلی میکنه میشه جود، میشه بخشش، میشه روزی، میشه رضا و الاخر. و این اسم هم خودشون با هم نسبت هایی دارن، اسم و صفاتی، وقتی اون اسم ذات، صفت ذات آوردن که و اسم شل
اسم که سبوح القدوس البرهان الذي هو نور على كل نور و نور من نور یضیء منه كل نور.
همین از کلام مقدم بر همه اسماء و صفاته. حالا نور هم به معنی همون آفر، همون وجود و اصل وجود و خلقت هست. این اسم که بقیه اسم ها و بقیه مخلوقات از این اسم سرچشمه گرفتن، قبل از همه این مخلوقات و همه این عالم بوده. پس عالم تمام، چند تا رو که من جنبندی میکنم، همه عالم تجلی اسماء و صفات خداست. اسماء هم مراتبی دارن، مثلا صفت فعل از مقام فعل انتظام میشه، مقدم بر این صفت فعل صفت ذاته، یعنی صفت رزاقیت که رزق همه مخلوقات از این اسم نشأت میگیره، این فرع صفت قدرته، یعنی رزاقیت برمیگرده به همون قدرت. پس قدرت میشه مقدم بر رزق، و خود قدرت هم در واقع که از صفات الله هست، که از صفات ذات مقدس الله هست، چون الله قادره. پس باز الله میشه به این اعتبار میشه مقدم بر قدرت. و منتها حقیقت اینها یک حقیقت بیشتر نیست. اگر رزاقیت برمیگرد به قدرت، و قدرت جدای از ذات نیست، یعنی اینجور نیست که ما بگیم که الله بودن یک حقیقته، قادر بودن هم یک حقیقت دیگه، پس اینو اصلا جدا از البته برخی از فرق اسلامی حرفو میگن، اشاعره و دیگه هم میگن که صفات از ذات جدا هستن، در نتیجه 7 تا صفت قدیم داریم، با ذات میشن 8 تا قدما سمانی. ولی ما اینو قبول نداریم. ما معتقدیم که الله اگر الله باشد قادر است، و قادر تنها الله تمام، غیر الله قادر نیست. به این معنا دو تاشون میشن یکی، یعنی در مفهوم با هم متقایرن، اما در مصداق یک حقیقت بیشتر نیست. و این هم بر هم ترتب دارن. اون اسمی که بقیه اسما از اون اسم سرچشمه میگیره، حالا نور باشه، الله باشه، یا خوب باشه، البته خوب باز مقدم بر همه این هاست. اون اسم میشه منشأ و منبع، بقیه اسما از اون سرچش میگیرن، بعد تا میاد همه مخلوقات هم میشن تجلی اون اسم.
اسم با صفت فعل فرم داره؟
نه، اگر که اون مفهوم همراه اسم بیادش میان صفت، اگر جدا بیاد میشه اسم. مثلا وقتی میگیم که مثلا فرض کنید که حسن دانا، دانا میشه صفت، اما خودش دانا تنها اومد، میگن دانا اومد، خود دانا چی میشه؟ اسم میشه.
پس اینجوری اگر باشه ما چهار تا صفت ذات که بیشتر نداریم، اونا فقط اسم هم میگه، قدرت و حیات و
نه صفت ذات گفتم، اصلا صفت اگر جدای از اسم بیاد خودش اسمه. قدرت، خود کلمه قدرت یا قادر، قادر تنها بیاد میشه همون الله، اسمه. ولی الله و قادرون، الله و قادرون قادر چی میشه؟ صفت میشه.
خیلی تشمان دارد
نکنم
و از شیراز تلفن داریم.
شون تمام شد سوال داشت؟
بله، من دعای شب عرفه بود که گفتیم. آقای محمدی سلام علیکم. آقای محمدی
سلام علیکم.
سلام علیکم ورحمت الله، بفرمایید.
من منتظر چه دست بشیم.
آقای محمدی روی آنتن زنده هستید، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم ورحمت الله.
حاجی آقا یه سوال داشتم خدمت.
بفرمایید.
دعایی میخوندی از سلام علیکم یا اهل بیت النبوه، این کدوم کتابه؟ مفاتیح یا کدوم کتابه؟ من گوشی بستم، تلویزیون بستم، بعدش به این جواب بدید. و یکی از بچه هامون بزرگم هستم، به خدا و پیغمبر و قرآن امام کفر میگه، چه کارش کنیم؟ نفرینش کنیم یا دعا کنیم خدا هدایتش کنیم؟
بسیار خوب، خیلی ممنونم،
خواهش میکنم،
خدا نگهدارتون باشه. السلام علیکم یا اهل بیت.
اون زیارت جامع کبیره تو مفاتیحه، اواخر مفاتیح، اسمش زیارت جامع کبیره. شما فهرست زیارت ها رو بگیرید، آخر زیارت ها، اواخر زیارت ها، اسمش زیارت جامع کبیرهش. من بخشش رو خوندم.
فرزندشون حالا طبقه نظرشون کفر میگه، نفرین کنن،
فرزندتون رو دعاش کنید و هدایتش کنید. فرزندتون رو بهش بگید که به هر حال به شما مرگ قبول دارید، اگر یک احتمال خیلی ضعیفی خدای وجود داشته باشه که 100% وجود داره، معادی وجود داشته باشه که 100% وجود داره، بسکن یک احتمال خیلی ضعیفی مثلا 1 در 1000، بازم عقل حکم میکنه که انسان بهش توجه بکنه. کفریاتی که شون میگه یه احتمال ضعیف نمیدی که شاید اون چی که پیامبران گفتن، اون چی که عقلا میگن، همه علما میگن، همه انسانهای فرهیخته میگن، احتمال ضعیف بدید که نفرین راست باشه. وقت میدید چه برای به سر شما میاد؟ میدید جهنم یعنی چه؟ میدید بهش یعنی چه؟ بعدشون بگید که خب شما برید با علما بنشینید صحبت کنید، اگه واقعا حرف حساب دارید خب با کارشناسا صحبت کنید، با شما که نمیشه، شما که نمیتونید کار انجام بدید، در این حال شما نفرینشون نکنید، دعاشون کنید که خدا هدایت شما.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. سرکار خانم منیجی از تهران سوال کردم که آیا اسلام به نوعی در بعضی شرایط مسئله تناسخ رو قبول دارد؟ من یه مطلبی از دیدگاه اسلام در این زمینه برخورد کردم، خواستم ببینم این صحت داره.
نه خیر، اسلام هیچ وقت تناسخ رو قبول نداره. تناسخ خلاف عقله، چون معنی تناسخ اینه که ما بالفعل برگرده ما بالقوه، معناش اینه که یک نفس چند تا نفس بشه و چند تا نفس یکی بشه. چون نفسی که کمالاتی کسب کرده، 70 سال زندگی کرده، علم به دست آورده، نمیدونم من فضائل رو به دست آورده، این باید برگرده مثلا بشه نفس صفر، مثلا بخواد تو کالبدی حیوان بره. دانشمند، نابغه، نمیدونم چی، مرده، خاطر مثلا بعضی گناهانی که در زندگیش کرده برگرد مثلا در قالب یه حیوانی، علمش چی میشه، کمالاتش چی میشه، آگاهیاش چی میشه، نفس روش کرده. نه، آنچه که تناسخیه میگن در واقع ارتجاع هست و عقلا خلاف عقله. به لحاظ اسلام هم دقیقا این ضد اسلامه، چون تناسخ معنیش اینه که ما پیغمبر رو انکار بکنیم، معاد رو انکار بکنیم، بهشت و جهنم رو انکار بکنیم، قرآن رو انکار بکنیم. شفیع مد از امام رضا علیه السلام سوال کرد که راجع به همین تناسخ، امام رضا فرمودن من قال به تناسخ فهو کافر بالله العظیم، یون که رول هشت و نش پیامبر رو انکار میکنه. فرمود هر کس قائل به تناسخ باشه، امام رضا فرمود هر کس قائل به تناسخ باشه به خدا کفر ورزیده، بهشت جهنم رو انکار کرده، پیغمبر رو انکار کرده، چون پیغمبر از بهشت و جهنم خبر داد، فرمود من شب معراج رفتم بهشت رو دیدم، جهنم رو دیدم. قرآن همش پر از این آیات، کسی که قائل به تناسخ، چون تناسخ معنیش اینه که دیگه بهشت و جهنم وجود نداشته باشه، پس قرآن رو انکار کرده، خدا رو انکار کرده، پس این شخصی قطعا کافر است. پس از نظر اسلام به هیچ وجه تناسخ قابل قبول نیست. اون چیزی که شما دیدید اون مثلا بحث رجعت یا برزخ، برزخ تناسخ نیست، تداوم حیاته، تکامله، مثل زندگی که انسان قبل از دنیا داشته زندگی جنینی بوده. خب وقتی به دنیا میاد نمیگیم که از کنم برگشت به همون نفس اولیش، میگیم رشد کرد. خب وقتی از دنیا میره رشد میکنه، از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم، ز حیوان سر زدم، مردم از حیوانی و مردم شدم، پس چه ترسم که ز مردن کم شدم، بار دیگر هم بمیرم از بشر، از ملائک هم برارم بال و پر، پس عدم گردد، پس عدم گردم، عدم چون ارغنون، گویدم که نایلیه راجعون. حالا این شعر مولوی رو دو خط آخرش ما حرف داریم نسبت به اون حرف آخرش، ولی بقیهش واقعا اینجوریست. اولش انسان جماده، این زندگی جمادی از دست میده میشه نبات، جنین نبات، زندگی نباتی از دست میده زندگی حیوانی پیدا میکنه، اینجا صفات انسانی داره رشد میکنه میشه انسان، یه بار دیگه بمیره از این زندگی انسانی خیلی بالاتر میره در عالم برزخ. بنابراین برزخ تناسخ نیست بلکه تکامله. آنچه که تناسخیه میگم بازگشت ارتجاعه، در حالی که نه رجعت نه برزخ هیچ کدام ارتجاع نیست، تکامله.
بسیار خیلی ممنونم. و تلفن داریم از کرمان، آقا رضا از کرمان، درست میگم اسمشون رو؟
سلام عرض،
آقا علی رضا از کرمان، سلام علیکم، بفرم.
سلام عرض بزرگوار، سلام خدمت آقا محمدی،
علیکم السلام،
بینندگان عزیز،
بفرم.
خدمت آقا، در رابطه با ایشون قبر میخواستم سوال کنم، بعد سوالم اینه که قبر این در خصوص به اصطلاح قبل از اسلام هم بوده یا اینکه نه از زمانی که اسلام آمد شبا قدرم بوده؟
بسیار عالی، یه سوالی نداری؟
بله بله، میخواستم در ادامه بدونم اگه قبل از اسلام هم شبا قدر بوده، بعد خب ما که میدونیم که بر امام یا بر پیامبر که فرشتگان و ملائک ناظر میشدن و دستورات می آوردن، سوالی برای من ایجاد میشه اینه که بعد از وفات یا شهادت حضرت موسی علیه السلام به این مدت زمانی میگذره تا به زمان حضرت عیسی علیه السلام، بخواستم ببینم تو این زمانی که میمونه و اگه جواب مثبت هستی که قبلا هم مثلا شب قبل از اسلام هم بوده، این فرشتگان بر کی نازل میشدن؟
متشکرم، خیلی ممنونم، وقتتون بخیر.
یه سوال، یه سوال دیگه پیشنهادم دارم اگه اجازه بدید.
بفرمایید.
باشه، یه پیشنهادم اینه که اگه امکان داشته باشه اسم آقامون آقای موسی علیه السلام همیشه چند بار اومد زیارت عاشورا رو اگه لطف کنید تو برنامه‌تون هم بگنجونین که عالی میشه.
زیارت عاشورا توی برنامه‌های شبکه می‌فرمایید؟
بله، چندین سال ما کامل برنامه شما رو کامل دنبال می‌کنیم. یعنی که من نمی‌بینم، یعنی که نمی‌دونم صورت نیست.
خب دوستان، خدا فرمان، حتما پیشنهاد شما رو سیو می‌کنن و میرسونم چشم. خیلی متشکرم.
خیلی متشکرم.
بزرگوارید. خیلی ممنونم. وقتتون بخیر. خدا نگهدارتون باشه. شب قدر از کی بوده؟
یک دست از روایت داره که شب قدر خاص مسلمان هاست. یکی از امتیازات اسلام و مسلمان ها همین داشتن شب قدر که در فرقاد خیر و منفع شهر. پیامبر فرمود در بنی اسرائیل شخصی بود که 1000 ماه مثلا در جبهه بود یا 1000 ماه خدا را عبادت میشد. مسلمان ناراحت شدن، گفتن که خب ما که اونا عمر طولانی داشتن که این کار رو میکردن، ما که عمر طولانی نمیخوایم 1000 ماه تو جبهه باشیم. این سوره قدر نازل شد که لیلة القدر خیر من الف شهر. شما شب قدری دارید که از اون 1000 ماه چیه؟ فضلش بیشتر. یه دست از روایات هم داریم که نه، شب قدر قبل از اسلام هم بوده. جمع این دو دسته باید به نظر بنده اینه که یه وقت میگیم شب قدر یعنیش مثلا شب 23 و ماه مبارک رمضان و از زمانی که زمین بوده و ماه بوده و اینها شب 23 ماه مبارک رمضان هم بوده، پس شب قدر به این معنا همیشه
بوده.
هست، چون ربطی به اسلام نداره. قبل از اسلام هم ماه رمضان بوده، شب 23 هم وجود داشته که میشه شب قدر یا شب 21 مثلا یا هر شب دیگه. به این معنا بله، قبل از اسلام هم شب قدر بوده. اما اینکه اون شبی که قرآن درش نازل شده، خب قبل از قرآن که معنا نداره که نا انزلناه فی لیله القدر تنزل امخت لیله القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکه و روح. اینا مال اینه دیگه، اون شبی که قرآن نازل شده. خب این در اسلام این اتفاق افتاده، قبل از اسلام قرآنی نبوده که بگیم که چه شبی بوده. یا شبی که مولا امیرالمومنین به شهادت رسیده، امیرالمومنین به شهادت رسیده، یا اون اعمال و اون چیزهایی که گفته شده. مثلا شما صدقه کرد نماز بخونید، قبل از پیامبر که نرفا نبود قرآن سر بگیرید، وقتی قرآن نبوده قرآن سر گرفتن نه. به این معنا میشه خاص اسلام. اما این که فرمودن که فرشته ها نازل میشن، فرشته ها بعد از نزول قرآن نازل میشن، یعنی بعد از اینکه انا انزلنا فی لیلة القدر تنزل الملائکة و روح، و الان هم در شب قدر بر امام زمان علیه السلام نازل میشن. فقط همین سوره قدر خودش دلیل بر حقانیتشیه و حقانیت امام زمان علیه السلام هست. اما که قبل از این آیا چنین چیزی بوده؟ اگر فرض کنیم که اونها هم برای خودشون شب مقدراتی داشتن که اشکالی نداره این فرض رو داشته باشیم، خب حجت بوده. مثلا یوشع ابن نون جانشین حضرت موسی بوده، خلیفه حضرت موسی بوده، حجت خدا بر مردم بوده. چنانکه مثلا شمعون صفا جانشین حضرت عیسی بوده و حجت خدا بر مردم بوده. حجت های خدا بودن، گرچه پیامبری نبوده، پیامبر اولو العزمی نبوده، بعد از حضرت موسی حضرت عیسی بوده که حدود 1700 سال به نظرم میاد که فاصله باشه بین حضرت موسی و حضرت عیسی. حالا باید بیشتر دقت کنم، فاصله زیاده. اما حجت های بودن، مثلا خود عبدالمطلب حجت خدا بوده و کارهایی که کرده خدا امضا کرده. اون فرشتگان و اون کسانی که اگر بنا بپذیریم، چرا کردم اینها از ظاهر آیات نهی بعدم بوده، اگر بپذیریم اون حجت بر اون حجت نازل می‌شدن و مقدرات شب رو با مقدرات سال رو اونجا بهش ابلاغ می‌شد.
خیلی ممنونم آقای محمدی. سوال کردن که از نظر دین اسلام پوشیدن لباس آستین کوتاه در بیرون برای آقایون ناپسند هست؟
حرام نیست، چون پوشیدن دست مثلا تا بازو پوشیدن بدن اصلا بر مرد واجب نیست، مگر همون مقداری که خب عرض کنم پوشیدن عورتین که خب واجبه، غیر از اون بر مرد واجب نیست، گرچه بر زنها واجبه که به بدن مرد نگاه نکنن. بعد دست هم که خوب اشکال نداره، پوشیدنش واجب نیست که بخوانم مثلا اصلا کوتاه بپوشن. پس اصلش نه، واجب نیست. اما حالا بر حسب این که عرف جامعه چی اقتضا بکنه، مثلا فرض کنید که شخصیت استاد دانشگاهی، مثلا یک عالمی، یک مسئولی میخواد تو بعضی از جوامع با اون لباس بیاد بیرون، خب از این حس اشکال داره، خلاف مروت میشه. پس نه، از لحاظ شرعی واجب نیست بر مرد که بخواد دستاشو بپوشه یا سرشو بپوشه مثلا، و اگه اینجوری شو خب دیگه کار حرامی انجام نداده.
تفاوت بین رحمت و نعمت رو خواست
از کنم که رحمت در واقع تجلیش میشه نعمت، یکی از مصادیق رحمت میشه نعمت، و رحمت وسیع‌تر از نعمته، چون با بخشیدن هم از باب رحمت و از خودم که عذاب نکردن و دامنش وسیع تره. یکی از مصادیقش میشه چون خدا رحمان و رحیم است به بنده لطف میکنه، چیزی میده، نعمت اون چیزیست که باعث تراوت و شادابی میشه. چون خداوند رحمان و رحیم هست به بنده آنچه که باعث نشاط و شادابیش میشه میده که بهش میشه نعمت. پس نعمت میشه یکی از تجلیات رحمت.
اگر در نماز سوره الرحمن رو بخوانیم و عبارت لابشه ایمون آلای ربک تا آخر رو بگوییم مشکلی پیش می آید؟
بله، اگه به قصد برود بید، چون اگر برای سوره می خونید نمیشه خون. یه وقت شما می خواهید که الرحمن، می خواهید تو نماز قرآن بخونید، هر جای نماز شما هر مقدار قرآن که می توانید بخونید می خونید. اگه اون باشه اشکال نداره، اما خود به جای سوره بخونید، باید فقط همون سوره که گفته شده رو بخونید.
بسیار خب. 917-0612 سوال کردن که آیا وقتی انسان به برزخ یا بهشت می رود، حالا من شاید بهشت برزخی منظورشون بود، باید عبادت و ستایش خدا رو به جای آورد یا اینکه عبادت فقط برای این دنیا؟
عبادت معنی تکلیف خاص دنیاست. بعد از دنیا ما دیگه تکلیفی نداریم، چون دنیا داره اختیار هست و داره تکلیف هست و الیوم عملون ولا حساب قدن حسابون ولا عمل. اونجا که عمل نیست، یعنی عمل به این معنا کس کردم تکلیف نیست. اما اینکه آیا انسان در برزخ، در قیامت، در بهشت عبادت معنی ذکر خدا و اینها داره؟ بله، چون از ذکر خدا لذت میبره. در بهشت هم میگن سبحانک اللهم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. الحمد لله رب العالمین خود ذکر بهترین ذکر هم هست. پس در بهشت، چه در بهشت برزخی چه در بهشت قیامت، عبادت به این معنا که تکلیف نباشه، خود انسان لذت میبره از این گفتنها و به خاطر لذت بردنش میگه، بله هست. چنانکه مثلا فرض کن تبسم به روی برادر مؤمن خودش عبادته، اونا هم با هم با تبسم برخورد میکنن و یکی به هم سلام میکنن، تحیت هم فیها سلام، در بهشت به هم سلام، خود سلام عبادت دیگه. به این معنی آره اونجا هم هست، اما معنی تکلیف که بگن شما باید دو رکعت نماز بخونی، اگر نخونی واجب رو ترک کردی، نه، به این معنی این فقط خاص دنیاست.
خیلی ممنونم جای محمدی. آقای مسعود محمودیان سوال کردن که اول تشکری از تک تک عوامل برنامه کردن، آن دوستان تو اتاق فرمان، آقای فیلمبردار عزیزمون اونجا، و از شما تشکر کردن، از بنده ما سپاسگزاریم. از شما سوال کردن که درباره جواب توی مطالبی که درباره سید مهدی قوام نوشته شده باعث شده خیلی کسانی که راهشون سمت خدا نبوده و گناهکار بودن به سمت خدا برگردن، یا مثلا خاطرات شهید ابراهیم هادی، دزدی که موتور شوهر خواهرشون دزدی بهش کمک کرده که بعد اتفاقات افتاده و راه خدا برگشتن. حالا سوال من اینه، مثلا همین شخص دزد که کار نیکی رو تو زندگیش انجام داده که خدا شهید رو سر راهش قرار داده، دوستان سوال رو نیمه کاره برای من فکر کنید فرستادید. سوالشون پس اینه، علامت چرا اینجوریه؟ سوال گرنگن که حالا این کار نیکی انجام داده این آقای دزد که این شهید سر راهش قرار گرفته؟ جمله بندیش خیلی خراب بوده.
بله، از کنم که دوستان تاجششن ما یه سری معیارها و دستورالعمل‌هایی داریم که قطعی، ثابت، مشخص، منطبق بر عقل، منطبق بر قرآن، منطبق بر شرع، و در اون چارچوب حرکت بکنیم. این که از کنم که حالا یه اتفاق اینجوری میفته، مثلا فقط اینجوری که گفته شده، اینها دستور اسلام این نیست. دستور اسلام اینه که مثلا نباید دزدی بکنه، از سارق و سارقه و سارقه فقط او ایدیه هما جزم ما کسبانه. نه اینکه بگیم که پس دزدی کنه تا چنین چیزی بشه. اینو من به این دلیل محکم میگم که در مسیحیت محرف که تحریف شده این مسئله همینطوره. میگن که مثلا فرض کن که اگه کسی سیلی به صورت راست شما زد، سمت چپ بیاره که بزنه، اون شاهکار بی‌نوایی که واقعا از لحاظ رمان از شاهکارهای ادبی جهان میشه گفت که ویکتور هوگو چی نوشته نه حالا
پیداش میکنیم اجازه
ایشون نوشته اونجا میگه که حالا فیلمش هم ساختن طرف میاد اموال کلیسا رو میدزده دزد وقتی دستگیرش میکنن برش میگردونن بیارنش تو کلیسا وقت کشیش به جای اینکه بخواد اموال کلیسا ازش تحویل بگیره و این تنبیه بشه دوباره از این کارا رو نکنه بهش میگه بقیهش رو فراموش کردی ببری بیا بقیهش هم ببر. اینو به عنوان مثلا اینکه شاهکار نقل میکنن که این یک قاعده بشه اون وقت این یعنی دزدپروری یعنی مجرم پروری این یعنی اینکه ما مسیر حق رو منحرف بشیم. نه باید جرم مشخص باشه و باید ما رو از جرم هم باید چیکار کنیم پرهیز بدیم.
خوشگلی
ویکتور هوگو اولا به ذهن ما ویکتور هوگو آمد. خب از خانه خود من شما که اینا رو ما قبول نداریم که دزد دزدی کرده اونم اموالی که مال خود کشیش هم نیست اموال مال کلیساست بعد بهش بیبیاری بخش دیگرش هم ببر اینا مال تو ببر. اگه این منظور باشه نه این مورد قبول قطعا نیست. یه نفر یه آدم قلدر بی ادب میاد میزن تو گوش انسان بهش میگه دستمو در نکن یکم از این طرف بزن. این متن انجیل فعلی هست که من دارم خدمتتون عرض میکنم. کسی قبای انسان رو میاد به زور میگیره میبره بهش میگه خب بیان ردای منم ببر. این خلاف فطرت انسانه. این در واقع تفریطه. اون چیزی که در آیین صهیونیست‌ها هست افراط که کسی چپ به شما نگاه کرد مستاصلش از ریشه همه نابودشون کنید اون افراطه اینم تفریطه. هیچ کدام با فطرت انسان جور نیست. فطرت انسان رو هم خط وسطه. فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه مثل ما اعتدا. اما زیاد روی نکنید. کسی خواست به شما زور بگه در مقابلش بایستید. از این جهت نه اونها رو ما قبول نداریم. اتفاق افتاده اما اونو بخواییم به حساب قاعده بذاریم نه قاعده
اون که اون دو یک شهید سر راهش قرار میگیره و به راه راست هدایت میشه
اون اتفاقه. اتفاقش ما قاعدش نخونید.
آها یعنی کار خوبی ممکنه تو زندگیش کرده باشه که نتیجهش این
بله.
باشه
بله امکانش هست. اون بحث همون فضل بن یسار میدونید که داشت از دیوار مردم میرفت بالا که دزدی کنه تجاوز کنه یا آیه قرآن اتفاقا شنید و پس بیم پس شما از دیوار مردم همیشه برو بالا تا سر دیوار مثلا یه آیه قرآن بشنوی و مثلا فضل یسار بشی. نه باید قاعده قاعده باشه استثناء استثناء باشه. اینکه استثناء این اتفاق افتادی نه شما قاعدش نکنید که اصلا سنگ رو سنگ بند نمیشه. عرض کردم از مسیر مستقیم نباید انسان منحرف بشه. اون چی که در مسیحیت هست تفریط که قابل قبول نیست خلاف اخلاقه. چنان که اون چه هم که در مرام صهیونیست‌ها و یهود هست اونم افراط اونم مورد قبول نیست. این دو سال به کنار گذاشت طریق الوسطا هی الجده.
خیلی ممنونم. سپاسگزارم آقای محمدی. انشاءالله که باز هم ما توفیق داشته باشیم خدمت شما برسیم و استفاده کنیم. سپاسگزارم از حضورتون. از شما بینندگان عزیز هم ممنونم از اینکه تا اتمام برنامه ما رو همراهی فرمودید. عذرخواهی می‌کنیم از سوالاتمون شاید بعضی از دوستان خوش خط تماس ها مونده باشن. ببخشید ما رو. انشاءالله که هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت و پاروزی باشید. التماس دعا داریم از شما و خدا نگهدار همه شما.